ولی همه در یک سطح برای رسیدن به یک هدف خاص که امروز هم افتخار میکنیم با آنچه که گذشته است، به خاطر این که توانستیم در منطقه مسلمانانی که تقریبا همیشه مورد محاسبات جهانی قرار نمی گرفتن الان در محاسبات جهانی قرار گرفتن، تحت عنوان جبهه مقاومت، تحت عنوان نیروهای انقلاب، نیروهای انقلابی و مسلمان در مقابل ظلم و استکبار. پزشکان عزیز ما دوش به دوش رزمندگان ایستادند، شهید دادند. امروز هم به اعتقاد من شرایط پس از جنگ با شرایط جنگی متفاوت است. یه آزمونی برای گروه پزشکی ایجاد شد تحت عنوان شیوع بیماری کرونا، کووید 19. همه پزشکا آمدن میدان، جان دادن، عقب ننشستن، خونه هاشون رو ترک کردن، خانواده هاشون تحت فشار و خطر انتقال ویروس بود ولی گامی عقب ننشستن.
بله.
آمار کشورهای دیگر رو بیارید ببین، اگه کشور ما شرایط جنگی باشه دیگه پزشک ما نمیگه من پزشکم، من تخصص دارم، میگه من علمی دارم و باید در مقابل سلامت بشریت و جامعه ایرانی اون رو هدیه کنم. حالا اگر شرایط غیر جنگی باشه، غیر ویروس کرونا باشه، خب حقوقی برای پزشکان لحاظ باید بشود، بعضی مسائل جامعه باید ارزش‌ها و اعتبار این عزیزان هم باید در نظر گرفته بشه. پله‌های ترقی و تعالی درجات علمی ایران امروز زبانزد هست تو منطقه، زبانزد هست تو جهان. این افتخار بزرگترین افتخار من، همیشه مثال میزنم، همانطور که یک دشمن ایرانی که از ایران فرار کرد و در رسانه‌های خارجی حرف میزد، حرف از امنیت ایران میشد دفاع میکرد، یعنی دیگه زبان اون هم قاصر بود که دفاع نکند، بلکه دفاع میکرد، میگفت امنیت ایران، توان دفاعی ایران رسیده به یک مرحله ای که همه ایرانیان از جمله ایرانیانی که دشمن انقلاب اسلامی بودن زبان میگشودن که به اصطلاح دفاع کنن. در بحث پزشکی ما هم همسنگ با امنیت ما پیش رفتیم. این رو نباید کم لحاظ کنیم، هم نمایندگان محترم مجلس، هم مردم عزیز ما، پزشکان ما، افراد حاذق، علمی، توانمند و همینی که من فرزندم اگر دچار یه بیماری خطرناکترین، پیچیده ترین، نادرترین در جهان بشود، هیچ آرزویی ندارم و انتظاری ندارم از این مرز خارج بشه، تو داخل رجوع میکنم و درمان، بهترین درمانی که دنیا میگیره من هم خواهم گرفت در کنار خانوادم. پس بنابراین این رو باید قدر بدانیم. البته شرایط اجتماعی اقتصادی مردم افول کرده، مشکلاتی به وجود آمده. الان مقایسه میشیم با کشورهای همسایه، پزشکان ما دارن ایثار میکنن، میکنن و ما انتظار داریم انشالله این ایثار و فداکاریشون ادامه پیدا بکنن تا به یه مرحله‌ای که هم دولت بتوانه به اصطلاح به پاسداشت این خدمات ارزشمند اینها، جایگاه حقیقی واقعی اونها دیده بشه انشالله. و من اطمینان دارم هم مجلس، هم دولت، هم همه قوا کادر پزشکی و گروه پزشکی را احترام میگذارن و این دستاوردی که تا به امروز نمودارش سعودی بوده و رو به بالا بوده، همچنان رو به افزایش خواهد بود، توانمندی های پزشکی جمهوری اسلامی ایران، و خدای ناکرده مورد هجمه ها و به اصطلاح موارد و مسائل بعضی افراد و اشخاص نباید قرار بگیره و درخواست ما هم همین است. من یقین دارم در مسیر و امتداد 8 سال دفاع مقدس همه سطوح ما رو به جلو هستیم، جامعه پزشکی هم همین وضعیت رو دارد.
قطعا همینطوره، سپاسگزارم. همونطوری هم که خب بارها و بارها به خصوص تو همین مدت درگیری کشور با ویروس کرونا، خود مقام معظم رهبری همیشه تشکر و قدردانی ویژه داشتن از کادر پزشکی و عزیزان بیمارستانی، که این واقعا جای تأمل داره که خب قطعا خود حضرت آقا هم میدانن این عزیزان چقدر تلاش کردن و همیشه قدردان بودن و مطمئنا ما هم همیشه قدردان این عزیزان هستیم. خب در خدمت جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستیم. سلام علیکم، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم و انشاءالله در خدمتون هستیم که در مورد دفاع مقدس و ارزش هایی که در زمان دفاع مقدس بود و بعدها برای مملکت خودمون این ارزش ها مفید واقع شد و پیشرفت هایی از قبل اون حاصل شد گفتگوی داشته باشیم.
سپاسگزارم. دقیقا همینطوره جناب دکتر. خب موضوع برنامه هم دستاوردهای پزشکی نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و خب بعد از اون هست صحبت‌های عزیزان جناب آقای دکتر رازی، جناب آقای دکتر رنجبرزاده و همچنین جناب آقای دکتر ایزدی رو با هم شنیدیم. امیدوارم شما هم شنیده باشید و خب دوستان همه تکیه بر اون روحیه ایثار و جوانمردی و انگیزه‌ای که همیشه در همه مردم به خصوص کادر پزشکی چه در دوران دفاع مقدس و چه الان هست خب تکیه میکنن و تأکید میکنن. دوست داریم نظر حضرت عالی هم به عنوان رئیس یکی از دانشگاه‌هایی که خب هم میشه گفتش نوک پیکان خدمت و تربیت نیروهای پزشکی انقلابی هستن، دوست داریم بشنویم. در خدمت شما هستیم.
من اگه بخوام در پاسخ سوال جناب عالی عرض بکنم، باید هم مثال خودمون هم مثال دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله بزنیم.
خواهش میکنم.
این دانشگاه الان با وضعیت فعلی تقریبا میتونم بگم تمام کادر درمانی تخصصی و آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح رو داره تامین میکنه. خب قبل از دفاع مقدس چی بود؟ تقریبا 4-5 تا پزشک عمومی بودن. ببینید رشد، میزان رشد و اون چند پزشک عمومی که در ابتدای سپاه جذب شدن برای سپاه که کارهای بهداری سپاه انجام بدن، امروزه جزء افتخارات این دانشگاه و افتخارات مملکت هستن. هزاران پیوند کلیه در همین دانشگاه توسط یکی از اونها انجام شده. شاید ده ها هزار عمل جراحی توسط همون بچه هایی که امروز در حد پزشک عمومی بودن انجام شده و دانشگاهی رو در دل نیروهای مسلح ایجاد کردیم که امروزه در بین این همه دانشگاهی که داریم میاد منصب به فرد میشه و بهترین واکسن کرونا رو، واکسن نورا رو میسازه و در بعد مبارزه با سلاح شیمیایی و درمان مجروحین شیمیایی اونقدر پیشرفت میکنه که تبدیل به قطب شیمیایی میشه. اون تجاربی که ما اون موقع هیچ چیشو نداشتیم، ما اون موقع واقعا نمیدونستیم با سلاح شیمیایی که صدام استفاده میکنه چی کار باید بکنیم. من اون زمان دانشجو بودم، اینترن شدم، بیماران زیادی تحت بمباران شیمیایی قرار میگرفتن، میمادن تو مریضخونه همون بستری میشدن و واقعا روزهای اول غافلگیر شدیم، ولی در طول دفاع مقدس یاد گرفتیم که چطور عوامل شیمیایی بشناسیم، چجوری مبارزه بکنیم. افرادی مثل عباس فروتن بودن که همه اینا رو مستند کردن. الان بهترین کتابایی که در دنیا نظیر نداره کتابهایی است که سرباز فروتن سابقه جنگ شیمیایی رژیم صدام علیه ایران نوشته و فکر نمی‌کنم حالا هم چیزی نظیر اون پیدا بشه.
دقیقاً همینطور.
اعمال جراحی که جراحای ما توی دانشگاه‌های کشور، جراحایی که اون موقع بعضیشون حتی از غرب برگشته بودن و می‌خواستن به کشورشون خدمت بکنن، امروزه بهترین اساتید ما هستن و ده ها نفر مثل خودشون تربیت کردن، اونا یادگاراشون هست. یعنی شما برید تا همین بیمارستان تهران نگاه بکنید، ببینید اساتیدی که اون موقع در جبهه میمدن عمل جراحی رو انجام میدادن و اساتید بسیار جوانی بودن، تجارب بسیار زیادی رو اندوختن در طی 8 سال دفاع مقدس که اون تجارب تو دانشگاه ها پایه شد برای تربیت نیروی انسانی و امروزه هزاران جراح، ارتوپد، جراح اعصاب، انواع اقسام پزشکایی که امروزه دارن تواوت میکنن، میخوام بگم که خیلی هاشون مدیون تجربیات زمان دفاع مقدس بودن. دفاع مقدس برای مملکت ما ممکنه که ویرانی داشت، شهید دادیم، نیروی انسانیمون رو در مملکت یه مقداری زیادی شهید شدن، اما برکت هم داشت. برکتش در ابعاد مختلف بود، ابعاد پزشکیش واقعا بی‌نظیر بود. یعنی شما رشدی که الان در تامین سلاح، در وزارت دفاع میبینید که ما روزی که حتی یه دونه تانک نداشتیم، حتی یه دونه نفربر نداشتیم که فرماندهمون توش بشینه و عملیات هدایت بکنه، امروز سازنده اون هستیم. موشکایی که رو سر ما میریختن نداشتیم پاسخ بدیم، امروز صادر کنندش هستیم. همینجور همین اتفاقات در پزشکی افتاده. یعنی ما امروزه در پزشکی کشورمون میتونیم بگیم که از بسیاری از کشورهای دنیا میتونن بیان خدمات ارزان قیمت رو از ما بگیرن و خدمات با کیفیت رو از ما بگیرن و توریست درمانی داریم، در حالی که اون موقع پزشکان محدودی داشتیم که فداکارانه میرفتن و در جبهه‌های جنگ عمل جراحی انجام میدادن، کارهای مختلفی رو انجام میدادن و یکی از ویژگی‌های مهم اونا این بود که اینا افراد بسیار شجاعی بودن.
بله.
کمتر در سوابق جنگی شما میبینید که بیمارستان ها نزدیک خط مقدم باشه. ما این افتخارات رو حفظ کردیم. بیمارستان هایی که مثل بیمارستان حضرت فاطمه، اینا نزدیک خط مقدم بودن و الان حفظ شدن و این آثار باقیه. یعنی جراحای ما میرفتن در نزدیکی های خط مقدم جراحی انجام میدادن، یا امکانات خیلی زیادی رو که اون موقع مردم بسیج میکردن، جوانهای خودشون میفرستادن، امدادگران عزیزی که اون موقع میمدن کارهای امدادی میکردن، پرستارهایی که میمدن کارهای پرستاری میکردن، همه اینها شد یه سرمایه برای ما و این سرمایه رو به حمدالله در طی این 30 چند سال بعد از دفاع مقدس حفظ کردیم و امروزه دانشگاه های ما به برکت همون روزها افراد شجاع و فداکار، افرادی که میرن کارهای جهادی انجام میدن. همین الان هم اگر ما کار جهادی انجام میدیم، بچه همون میرن تیمای مختلفی تو سیستان، بلوچستان، مناطق محروم، همه شهرها میرن خدمت میکنن، به خاطر همون ارزش هاییست که در دفاع مقدس به یادگار مونده و منتقل شده و اینا امروزه به این شکل ظهور و بروز پیدا.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. سپاسگزارم.
ممنونم از شما. خداحافظ.
بله، ما هم مجددا عرض خدا قوت و خسته نباشید داریم خدمت همه عزیزان، به خصوص کادر پزشکی. و خب صحبت از دستاوردها شد در علم پزشکی، در علم دفاعی، همه اینها به لطف خداوند و تلاش عزیزان عرصه علم و دانش هست، به خصوص در ظل توجهات خداوند متعال حضرت بقیت الله العظم و تحت مدیریت و زعامت مقام معظم رهبری، که جا داره همینجا عرض خدا قوت و خسته نباشید به حضرت آقا هم داشته باشیم و تشکر ویژه که واقعا لطف خداوند باعث و بانی این داستان ها شده. خب جناب آقای دکتر رازی، دوست داریم صحبت های شما رو بشنویم. حالا بیایم از دفاع مقدس رو بیاریم به قول حضرت عالی هم 15 سال بعد از دفاع مقدس، پایان دفاع مقدس، آیا این دستاوردها باز داره بروز میشه یا نه؟ ما به قولی حتی میدانم دوستان شنونده ها این رو بهتر بدانن و درک بکنن، قطعا هم میدانن، دوستان از زبان و لسان شما بشنویم، آیا ما هی داریم خودمون بروز میکنیم در جامعه پزشکی یا خیر، با دنیا داریم پیش میریم یا خیر؟ خواهش میکنم.
بله، عرض کردم خدمتتون دفاع مقدس باعث انگیزه بسیار زیادی برای پزشکان و پزشکان جوان شد. بعد از اون تعداد زیادی از همکاران عزیز ما، چه در دانشگاه ها چه حتی اونایی که دانشگاه نبودن، در داخل کشور کنفرانس های بسیار متعددی شد، اساتید خارجی دعوت شدن، آمدن با ورکشاپ هایی که گذاشتن، با آموزش هایی که دادن، با تبادلات علمی که شد، هم در داخل کشور و هم به صورت فلوشیپ هایی که همکاران ما به خارج رفتن. خب ما در زمینه هایی مثلا چشم تمامی شاید مجروحانمون رو اعزام میکردیم به خارج و بیشتر اینا به اسپانیا میرفتن یا برای ارتوز و پروتز و بعضی مسائل ارتوپدی، اینها رو اعزام میشدن به آلمان و کشورهای دیگه. ولی خوشبختانه به طور برقاسا یک انقلاب و تحول علمی بزرگی در پزشکی درست بلافاصله بعد از جنگ رخ داد. خب هر جهشی ممکنه دوچار پلاتو هم بشه. ولی من میتونم بگم که جامعه پزشکی اصلا اینطور نبودن و ادامه دادند. جامعه پزشکی نشون داد که هر وقت لازم باشه باز هم هست. درسته یک پلاتو ایجاد شد و یک سطح صاف، ولی در کرونا جامعه پزشکی نشون داد که میتونه جهش بکنه،
قطعاً
همونطور میتونه در خط اول باشه، همینطور میتونه شهید بده و از جان مردممون دفاع بکنه.
قطعاً همینطوره. آیدتون رنج بزاده خواهش میکنم شما در یک دقیقه. ممنونم از شما.
بله، صحبت پایانی من این هست که در شرایط فعلی به اعتقاد من باید برای این که این بالندگی و این برجستگی جامعه پزشکی ما تحت تأثیر عوامل حاشیه‌ای و جنبی قرار نگیرد، به نظر من هم مجلس شورای اسلامی هم دولت محترم باید به اصطلاح در وضع قوانینی که برای تقویت پایه‌های آموزش پزشکی، پزشکان جوان ما، ماندگاری پزشکان در کشور باید انجام بدن.
سپاسگزارم. قطعا همینطوره. ممنونم. ما هم مجددا عرض خدا قوت داریم به عزیزان پزشک، کادر درمان و ممنون از شما که تشریف آوردی با ما همراه بودید. همچنین شنوندگان عزیز، فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir خواهد بود. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
زهرا جان، در فراق پدر میگری و هنگامه ابری چشمانت شهر را برهم زده است. بگذار این به خواب رفتگان بخوابند. زهرا جان، تمام سوره ها نازل شدند و اینان از خواب سنگین جهالت بر نخواستند و اگر نبود این چنین تشت خاکستر بر فرق علت آفرینش نمی ریختند. تنها تو می دانی که محمد که بود. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان بر شما هموطنان عزیز جان. فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر مهربانی ها حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سبط اکبر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
می‌گشادم این غصه جان کا، دوری تو ای ما یا رسول الله، بنگر غم ما همه را، تنهایی فاطمه را. بشنو ز نفس نفسم این زمزمه را، بارانی شد این شب ها چشمان زهرا، بر لب آمد جان زهرا. بابا بابا، دنیا بدون تو آوار ماتم هست، دنیا هرچه بگریم و از دوریت کم است، آرام جان من یا ایها الرسول، خون گریه می کند در ماتمت بتول، آرام جان من ایوه آرام جان من یا ایوه رسول آرام جان من
همه دو دست
برده توانم این گریه ناگاه هنگام وداعت یا رسول الله شد هجر تو قاتل من آتش زده بر دل من شد وای از غم دوری تو وای از دل من در شهر تو تنهاییم بعد از تو تنها فریاد از این دل تنگی ها بابا بابا در شهر تو تنها تنها فریاد از این دل تنگی ها بابا بابا دنیا بدون تو آوار ماتم است دنیا بدون تو هرچه بگریم از دوریت کم است آرام جان من یا ای خون گریه می کند در ماتمت بتول آرام جان
ماشاءالله به نوجوانا آفرین خدا بهتون خیر بده پیر بشین در خونه اهل بیت چه سینه ای میزنن ماشاءالله
یو هر رسول آرام جان من یا ایو هر رسول آرام رسول آرام جان من
دل جاشب مهن داره تو کشور حسن وطن داره دل جاشب مهن داره تو کشور غصه وطن داره عاشقونه که تو دلش هر شب روزه برای ما مثلا داره روزه برای ما مثلا داره میگن خدای کرم آقا صاحب سفره غم آقا با اون همه مهربونی حالا بگی چرا بی حرم آقا میگن خدای کرم آقا صاحب سفره غم آقا با اون همه مهربونی حالا بگی چرا بی حرم آقا حسن جانا حسن جانا حسن جانا حسن جانم حسن جانم من برای چی نباشی بارونی برای چی نباشی بارونی چشمای من با این پریشونی برای چی نباشه بارونی چشمای من با این پریشونی که قبر خاکشم شده پشت پنجره.
لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. در این روزها و شبهای پر از رنج و اندوه و غم و فراق، روایت ناتمام رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
روایت ناتمام مردی از جنس آزاده، روایت ناتمام مادری هنوز پر از بغض، روایت ناتمام آزادهی به نام احمد شاطریان محمدی.
اعلام کردن که آزاده ها دارن میان، گفتن که مثلا یک هفته دیگه مثلا آزاده کن بریم تعبین. دیگه شروع کردیم به اتاق تمیز کردن، گفتیم که خب الان آزاده هم میاد منزل تمیز باشه، شدیم شستشو کردن و اینا. بله که منزل چراغونی کردیم، تر تمیز کردیم تا روزی که آزاده همون تشریف آوردن.
یه هفته مامان اصلا میخوابید شبا یا همش درگیر بود؟
اینقدر ذوق داشتیم، اینقدر شوق داشتیم که دارن آزاده هم میان، دیگه مشغول بودیم یک سره.
آزاده یعنی احمد شاطری روی شونه های مردم محل بود و اشک می ریخت و دست گلش رو توی دستش فشار می داد. همه اهالی محل سرازیر شدیم به سمت خونه‌ای که پر بود از ریسه های لامپ و عطر گلاب و بوی اسفند و شیرینی.
دیگه من اومدم تو خونه، من آوردن که احمد قلم دوشه بعد بچه ها بود می آوردنش، من خود دستم شکسته بود، گردنم بود، رفتم که برم اینو ببینم، کمر کوچم و احمد رو دیدم، دیگه نفهمدم چطور شد.
از حال رفتم؟
نه اصلا نفهمدم، دیگه نمیدونم از حال رفتم نرفتم، دیگه نفهمده. همون دیدم احمدمون بالا بود، میدونم گریه میکردم. احمد گفت مامان دیگه دوره غم تموم شد. هم اینشو میفهم دیگه نفهمدم، خودم اومدم کسی منو آورد نش دیگه نفهمدم.
من گریه های بابام و بغض بابام و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون لحظه که دیده بودم مادرم زمانی که احمد اومد حتی تیر وسط کوچه رو ندید و مامان من با صورت به تیر خورده و متوجه نشد و باز حرکت خودش رو ادامه داده بود برای اینکه بره داداشم بینه.
اون شب اون لحظات هنوز که هنوزه برای من زنده است.
به جان مادرم، اینی که دارم میگم از ته دل با تمام وجوده. اصلا اون موقعی که جنگ شد هیچ کس توی این فکر نبود که بعدن اگر جنگ تموم شد حالا دولت چه کار میکنه یا نظام چه کار میکنه. یه عشقی حالا توی وجود تمام بچه ها، نیروی مردمی، بسیج، ارتش، سپاه با قنامه رو تازه پا گرفته، اصلا این فکر نبود که من الان توی این جنگ خودم رو نشون بدم یا توی این سمت خودم رو نشون بدم که بعدن بتونم ازش استفاده بکنم یا پوهنی بگیرم.
حالا من اومدم پیش احمد آقای شاطری و مادرش فاطمه خانم. اما آقا رضای شاطری محمدی یعنی پدر احمد چندین ساله که رفتن به آغوش امن خدا.
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست، دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست، باشم و عاشق نباشم کار آسونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست من خدایی با توی